أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. در ادامه تفسیر آیه 40 از سوره مبارکه آل عمران رسیدیم به جهت چهارم در این آیه شریفه تحت عنوان بیان نکات تفسیری. گفتیم که چهار نکته تفسیری در این آیه مبارکه وجود دارد. اولین نکته چکیده و خلاصه آیه که در جلسه گذشته بیان کردیم، و اما نکته دوم تفسیر جمله قال رب. عنایت بفرمایید، در این تعبیری که حضرت زکریا میگوید رب، با خدا صحبت میکند، یک کمی باید تأمل کنیم. وجه تأمل این است که در آیه قبل که آیه 39 باشد، سخن از این بود که ملائکه به حضرت یحیی بشارت دادند، یعنی حضرت زکریا که در حال نماز بودند، در اون حال توجه ملائکه با حضرت زکریا صحبت کردند و بشارت دادند به حضرت یحیی که خدا فرزندی به شما خواهد داد. پس بنابراین تخاطب بین ملائکه بود و بین حضرت زکریا. حالا در این آیه که آیه 40، اینجا حضرت زکریا تخاطب را به محور خدا برمیگردونه. ملائکه ندا دادن، خب قاعده اینه که حضرت یحیی برگرده به ملائکه بگه، بله به ملائکه بگه که ای ملائکه، انا یکون لی غلامون، غلام من چگونه میتوانم غلام داشته باشم؟ چون در آیه 39 تخاطب بین ملائکه و حضرت زکریا بود که بشارت دادن، قاعدتا حضرت زکریا باید برگرده به ملائکه بگه خب مثلا من چگونه فرزند جوانی داشته باشم در حالی که این چنین و این چنین. اما محور رو بر میگردونه به خدا. اونا باهاش صحبت کردن، اما حضرت زکریا با ملائکه صحبت نمی کنه، با خدا صحبت میکنه. این جهتش چیه؟ این عوض کردن مخاطب از ملائکه به خدا جهتش چیه؟ عزیزان، این جهتش نگاه توحیدی حضرت زکریا هست به ملائکه. یعنی حضرت زکریا میداند که ملائکه هیچ کاری نیستند، آنچه که هست خداست. پس بنابراین عرض حالش رو به خدای متعال میگه. به عبارت دیگر، پیامبران، اولیاء عظیم الشأن خدا، جانشون صیقل خورده، این واسطه ها و این اسباب رو فانی در ذات خدا میدونن و لذا روی سخن رو میبرد با خدای متعال. چرا؟ چون حقیقت توحید اینه که ما این اسباب و مسببات رو فانی ببینیم. ملائکه خطاب کردن، ملائکه بشارت دادن، اما حضرت زکریا با اون قلب توحیدی و با اون معرفت موحدانه اینو احساس میکنه که این وسائل کاری نیستن، خدا همه کاره، اینها یک مجرایی ان، یک کانالی ان، خدای متعال از این کانال داره فیض رسانی میکند، پس باید با او مرتبط شد، باید با او ارتباط برقرار کرد. این نگاه نگاه زیبایی است، نه اینکه حضرت زکریا ملائکه را درک نمی کند. چرا؟ ملائکه را درک می کند و به خوبی هم درک می کند، اما درک او با درک ما متفاوته. ما اسباب و مسببات رو می بینیم، او خدا رو می بینه. مثلا میگم از باب مثال، فرض کن مثلا بنده مثلا مریض میشم، میرم پیش دکتر، مریض میشم و میرم پیش یک دکتری. خب وقتی که میرم پیش دکتر، وقتی که میرم پیش اون دکتر و طبیب، یه وقت توجه هم به طبیبه، صحت و سلامتی خودم از اون طبیب و از اون قرص و از اون آمپول و اینا که میده میبینم. یک وقت میرم پیش دکتر، اما صحت سلامتی خودم رو نه از دکتر میبینم، نه از اون آمپول و دوا میبینم، به دست خدا میدانم. این نگاه انبیاست. یعنی اسباب و مسببات هستن، ما هم با اونها در ارتباط هستیم، اما رابطه حقیقی، رابطه واقعی ما با اون مسبب الاسبابه، توجهمون به اوست، مشیت اوست، اراده اوست. این اون نگاه مهمه که اینجا حضرت یحیی تخاطب را از ملائکه برمیگردونه به طرف کی؟ به طرف خدای متعال. و قرآن داره اینو به ما میفهمونه. اگه آدم یکم تدبر کنه در آیات، چجوری محور داره جابجا میشه. این جابجایی حاکی از اون نگرش توحیدی حضرت زکریا و تمام انبیاء عظام الهی، تمام اولیا. اصلا امتیاز انبیاء و اولیاء از سایر مردم در همین نگرش توحیدیه. اونها خدا رو در همه جا حاضر، ناظر، فاعل، فعال میبینند و همه را از نظام علی و معلولی و سببی و مسببی را فانی در اراده او ولی میدانند. خب اینم نکته دو. سه، نکته سوم، تفسیر جمله انا یکون لی غلام و قد بلغنی الکبر و امرأتی عاقر. در تفسیر این جمله عزیزان دو تا نکته است که باید مورد توجه قرار بگیرد. یک، اولین نکته این استفهام. انا گفتیم از ادوات استفهام، از کجا من فرزند جوان داشته باشم، خودم هم که پیرم، خانومم هم که نازاهد. این استفهام دو تا احتمال توشه، یکی باطل و یکی صحیح. اولین احتمال نیست که بگیم آقا این استفهام ناشی از استبعاده، یعنی این پیغمبر خدا بعید میدون. چجوری؟ ناشی از تردید. مثلا یک خبر فوق‌العاده‌ای به ما میده آقا شما فلان، ما به اون مخبر اعتماد نداریم، از روی تردید میگیم چجوری میگه شما؟ اصلا بعید این مطلبی که شما میگی. این یک نوع است. این قطعاً باطله، چون حضرت زکریا پیغمبره، ملائکه خدا رو میشناسه، اعتماد 100% به خدا داره، اعتماد 100% به ملائکه داره، یک ذره شک و ریب در وجود اینها نیست که استفهامش ناشی از تردید باشه، استفهام ناشی از استبعاد باشد. این احتمال بره کنار. دو، احتمال دومی است که بگیم این استفهام ناشی از تعجیب یعنی شگفتی و مسرت سروره. دیروز براتون عرض کردم یک شخصی مثلا ها، مثلا میگم رئیس سازمان حج و زیارت تا همچین آدمی به شما میگه آقا شما امسال مکه میروید، رئیس سازمان حج و زیارت، من بر میگردم میگم آقا چجوری؟ من که گذرنامه ندارم، من که ویزا ندارم، الان مثلا یه روز مونده به حج، میگه آقا فردا شما بیا و برو حج، میره حج، آقا چجوری؟ گذرنامه ندارم، فلان ندارم. این که وقتی میگم چگونه، نه اینکه شک دارم، رئیس سازمان حج دیگه، این دیگه اصلا بالاتر از این مقام در بحث حج و زیارت که ما مقامی نداریم، که رئیس سازمان حج و زیارت، آقا شما فردا فلان ساعت میای فرودگاه میری برای حج. من میگم آقا چجوری؟ من گذرنامه ندارم، ویزا ندارم، فلان ندارم، فلان ندارم. بله؟ وقتی میگم چگونه، چطوری، نمیخوام بگم من تردید دارم. چرا تردید کنم؟ بزرگترین مقام مسئول داره به من میگه شما فردا میری حد دیگه، در مسئله حد و ازشون بالاتر کسی نیست. تردید میکنم؟ تردید نیست. ولی وقتی میگم چگونه، این سوال من دو جهت داره. یکی از شگفتیه، از شدت تعجبه، یعنی چون یقین دارم تعجب میکنم، و یکی هم سروره، خاطر خوشحالی. آدم گاهی سوالاش از روی خوشحالی، واقعا اینجوریه، واقعا اینجوریه، یعنی از نهایت خوشحالی و مسرت داره سوال میکنه. حضرت زکریا استفهامش استفهام تعجیبی بود، نه استفهام تردیدی، استفهام تعجیبی، از روی تعجب، از روی شگفتی، در نهایت خوشحالی. چون وقتی انسان مطمئنه هم خیلی خوشحال میشه، هم خیلی شگفت زده میشه، اینا منشأ میشه میگه چجوری؟ چگونه؟ چجوری و چگونه؟ یعنی من یقین دارم برفتم، شگفت زدم، تعجب زدم، چجوری میشه؟ با شگفتی و با تعجب. پس این انا یکون لی غلامون، این استفهام استفهام تعجیبه، استفهام بله مسرت، استفهام خوشحالیه. گاهی خوشحالی منشأ چی میشه؟ بله استفهام میشه. یا شما در امتحان ممتاز شدی، از روی خوشحالی میگه واقعا؟ واقعا میگی؟ میدونه ها، یقین داره که طرف واقعا، ولی خود خوشحالی منشأ سوال میشه، شگفتی منشأ سوال میشه. بس این یه نکته. و اما نکته دوم، دومین نکته ای که در اینجا هست اینه که در این آیه خداوند سه تا منشأ شگفتی رو داره بیان میکنه. یعنی این که گفتیم استفهام استفهام تعجیبیه، خب تعجبش مال چیه؟ مال سه چیزه، از سه جهت تعجب میکنه حضرت زکریا، از سه جهت تعجب میکنه که قطعا بچه دار میشه ولی خیلی برای شگفت زده. یک، حالا به کلمات دقت کن. اول این وجه دارم کلمه غلام. ببینید غلام گفتیم یعنی جوان، جوان بالغ. حضرت زکریا نگفت انا یکون لی ولد، از کجا من بچه دار بشم؟ نه، انا یکون لی غلام یعنی شگفتی چیه؟ یعنی این که از این کلمه غلام معلوم میشه که بشارتی که به حضرت زکریا داده شده این است که شما خدا بهت بچه میده و دوران جوانی بچه‌ت هم میفهمی، تا دوران جوانی او زنده هستی. حضرت زکریا خیلی تعجب میکنه، چون طبق نقل‌های تاریخی اون موقعی که به حضرت زکریا بشارت بچه را دادن حضرت 120 سالشون بوده، طبق یه نقل 95 سالشون بوده طبق یه نقل. بعد میگه خدایا من چجوری جوان داشته باشم؟ این که میگه چجوری جوان داشته باشم، پس معلومه که بشارت این بوده که نه تنها به تو بچه میدین، تا موقع جوانیش هم شما زنده ای و جوانی او رو ادراک میکنی. این خب خیلی تعجب آوره. پدری که پیر میگه من پام لب گوره، من در آستانه رحیل از دنیا هستم، بچه دار بشم خودش یک تعجبه، تا موقع جوانی هم زنده بمونم خودش هم یه چیز دیگه است. دقت کنید این کلمه غلام به نظر حقیر اینو میخواد برسونه که حضرت تعجب میکنن که چجوری جوان داشته باشن، یعنی بماند تا دوران جوانی، نه اینکه فقط بچه خدا بهش بده، بلکه زنده بماند. چون حضرت پیر پرتوت شده بودن، فقط بلغنی الکبر. پس اولین وجه شگفتی این بقاء عمر و حیات حضرت زکریا از تا هنگام جوانی و بلوغ حضرت یحیی. خوبی تعجبه که من که در آستانه رفتنم چجوری تا این موقع، بله انسانی که مثلا 120 سالشه یا 95 سالشه همیشه دیگه داره امروز و فردا میکنه، میگه ما بالاخره امروز و فردا دیگه رفتنی هستیم، مثل یک کسی نیست که حالا 40 سالشه یه امیدی داره که 40 سال دیگه هم زنده باشه. که آدمی که 95 ساله یا 120 سالشه دیگه امیدش ساعت به ساعت و روز به روزه، یعنی انقدر فرتوت میشه، جسم ضعیف و نحیف میشه، دچار مشکلات میشه که دیگه هی امروز و فردا میکنه، این ساعت و اون ساعت میکنه. من خدا رحمت کنه پدر بزرگی داشتیم، سنشون حدود به 90 رسیده بود، در اواخر عمر وقتی که صبح از خواب بیدار میشد با خودش صحبت میگفت عجب، ما منتظر بودیم که دیشب حضرت عزرائیل را زیارت کنیم، نیامدن به دیدن ما زیارت نکردیم ایشون، ما صبح بیدار شد. یعنی شب که میخوابه امید نداره که صبح بیدار، اینجوریه. حالا بگن آقا شما با این وضعیت یه 20 سال دیگه هم باید زندگی جوانی بچه‌ت رو ببینی، شگفتیه دیگه. یه وجه شگفتی. دو وجه شگفتی دوم که در آیه بهش اشاره شده، قد بلغ یعنی الکبر، یعنی سن بالا رفت. حضرت در اینجا حضرت زکریا میخوان اشاره بفرمایند به اینکه دوران فرزنددار شدن، دوران فرزنددار شدن در من تمام شده. میدونید هم مرد و هم زن در طی یک سنی میتونن بچه دار بشن. یه مقداری که بگذره نطفه مرد ضعیف میشه، خانم ها همیشه یائسه میشن، دیگه بارداری تمام میشن. حالا حضرت اشاره میکنه به وجه دوم که بالاخره من دوران مردانگی و فرزند آوری یک ما گذشته، فقط بلغنی الکبر. این هم وجه دو. سه وجه سوم، و امرأتی عاقر، همسر منم که دیگه نازاد، که بر اساس برخی از روایات همسر حضرت زکریا که مادر حضرت یحیی بودن در این موقع دعا سنشون طبق یه نقل 95 سال بوده، طبق یک نقل 85 سال بوده. یعنی طبق یه نقل حضرت زکریا 120 سالشون بود، خانمشون 95 سالشون بود. طبق یه نقل حضرت زکریا 95 سالشون بود، خانمشون 85 سال بود. نه 85 ساله یه یائسه گذشته که بچه دار نمیشه که. پس بنابراین نکته دوم این شد که استفهام تعجیبی حضرت زکریا سه جهت در آیه برای ذکر شده: یک، ادراک دوران جوانی، دو، گذشتن دوران باروری مردانه، 3 گذشتن دوران باروری زنانه. همه اینا دست به دست هم میده، بر روال طبیعی قابل قبول نیست. اما حضرت زکریا از روی شگفتی و خوشحالی عرضه می‌دارد: انا یکون لی غلام و قد بلغنی الکبر و امرأتی عاقر، که به هر سوش در این آیه اشاره شده. خب اینم نکته سوم. و اما نکته چهارم، آخرین نکته، قال کذالک الله یفعل ما یشاء، خدای متعال پاسخ میدهد به حضرت زکریا. در این جمله خداوند علی اعلا اشاره میکند به مشیت نامتناهی خود. خوب دقت کنید، در این آیه کریمه بعد از آنی که حضرت زکریا اظهار شگفتی و تعجب و سرور میکنه، خداوند بحث مشیت رو مطرح کرده: کذالک الله یفعل ما یشاء. یفعل ما یشاء اشاره به مشیت خدا دارد. یعنی چه؟ یعنی مشیت نامتناهی پروردگار، هر فعلی که نامتعارف باشد اون فعل رو میتواند انجام بدهد. بیان و ذالک، بیان این مطلب این است که افعال ناممکن دو جوره. یک وقت عدم امکان عقلیه، یک وقت عدم امکان عادیه. مثلا عدم امکان عقلی مثل چی؟ اجتماع نقیضین. مثلا فرض کنید یک عددی در عین حالی که زوجه، در عین حال فردم بخواد باشه، هم زوج باشه هم فرد باشه، چنین چیزی محال عقلیه. یک. دو، عدم امکان عادی، یعنی بر حسب قوانین عادی امکان، ولی محال عقلی نیست. مثلا انسانی به آسمان پرواز کنه، همینجوری انسان نشسته بره بالا تو آسمان، با حالت پرندگانی که در آسمان سیر میکنن، انسان همینجوری بخواد سیر کنه، این عادتا طیران الی السماء محاله. اما محال عقلی که لازم نمیاد اگر یک انسانی همینطور بخواد پرواز کنه در آسمان و حرکت، این محال عقلی نیست، اشتباه نقیضه نیست، اشتباه ضده نیست، محال عقلی نیست، عادی. خب مشیت پروردگار متعال کذالک، مشیت خدا مشیت نامتناهی. لازمه مشیت نامتناهی آن است که تمام اون چیزهایی که امکان عادی ندارد برای او ممکن می شود. البته اونهایی که محال عقلی اونها نه. علتش هم به خاطر اینه که محال عقلی معدوم محضه، عدم محضه. عدم محض مشیت بهش تعلق نمیگیره، مشیت باید به یک چیزی تعلق بگیره، یعنی باید ممکن باشه که تا متعلق مشیت بشه. چون محال اصلا معدوم مطلقه، معدوم محضه، معدوم محض اصلا مشیت بهش تعلق نمیگیره. اما اون چیزی که محال عادیه، این معدوم نیست، ممکنه، عقلا ممکنه، چون که عقلا ممکنه مشیت خدا بهش تعلق میگیره و این انجام میشه. حالا خدای متعال به حضرت زکریا میخواد بفرماید این سه وجهی که شما برای شگفتی گفتید جزء این محالات عادیه. خداوند چون دارای مشیت نامتناهیه، تمام اینها برای او بله انجام شدنیه. یعنی مشیت اینجا بیان حضرت حق تبارک و تعالی به اون بحث مشیته. مشیت خدای متعال چجور مشیته؟ محدود یا نامحدود؟ اگه محدود باشه خب تو همون مرحله ولی قوانین عادی و طبیعی حرکت، ولی چون مشیت الهیه، مشیت نامحدوده، حدی برای او نیست، لذا آنچه که برای غیر خدا ناممکنه برای خدا ممکن میشه. بازم تکرار میکنم، اینجا دقت کنید، ناممکن عقلی رو نمیخوام بگیم، غیر ممکن عقلی رو نمیخوام بگیم، محال عقلی اصلا اون مشیت بهش تعلق نمیگیره چون اون اصلا معدومه. اما محالات عادیه، اون چیزهایی که بر حسب قوانین طبیعی غیر عادی هن، مثل این که خانومی که از دوران باروری گذشته، عمرش آقا گذشته، بچه دار بشن، مال عقلی که نیست که، بله به حسب سلسله علل عادی نیست، ولی خدای متعال مشیتش مطلقه، نامحدوده. در این فضای بله قوانین عادی و طبیعی بله محصور نمیشه. تمام معجزات انبیا، تمام کرامات اولیا از همین مشیت خدای متعاله که ولی بر خلاف قوانین شناخته شده طبیعت، بر خلاف قوانین شناخته شده، ولی خدای متعال می‌فرماید چون الله مشیتش نامتناهیه، تمام اون چیزهایی که خارج از قوانین متعارف طبیعی است ولی برای خدای متعال ممکنه. پس نتیجه این می شود که در نکته چهارم گفتیم که خداوند بیان می فرماید عامل زوال تعجب، ای زکریا تعجب کردی، در شگفتی افتادی، مشیت خدا همینه، خدای متعال مشیتش نامحدوده، برای او بله بچه دار شدن در سن متعارف و با شرایط عادی و بچه دار شدن در غیر شرایط عادی هیچ تفاوتی نداره. خب اینجا بحث ما در آیه 40 تمام میشه. خب در این آیه 40 دیگه بحث روایی نداریم، روایتی در ذیل این وجود ندارد. انشاء الله از جلسه آینده وارد میشویم در آیه 41، عمر و توفیقی باشد به حول و قوه الهی، و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.